مسلمین اومدن با من بیعت کردن و این حکومت رو به عهده من گذاشتن و این که مردم اساس کار هستن ایشون شدیداً اعتقاد داشتن، برخلاف دیگران که به نظریه نفس معتقدن و نفس الهی رو بهش معتقدن، ایشون هیچ از قبول نداشت و به ولایت مطلقه هم قبول نداشت. ایشون معتقد بودن که ولایت فقیه در چارچوب قانون هست، یعنی مردم بیعت میکنن با ولی فقیه در یک محدوده‌ای که اختیارات میدن و مردم هم که میتونن هر زمان تصمیم گرفتن این اختیارات رو کم یا زیاد کنن، چون از حکومت مردم هست که میاد و واگذار میکنن به یک نفر به اسم ولی فقیه. و اینکه ولایت فقیه موضوعیت نداره و ترقیت داره برای پیاده شدن احکام اسلام، این رو آیت الله منتظری معتقد بودن که نظر آیت الله خمینی هم همین بوده و دلیلش هم این هست که اولا در خاطرات ایشون صفحه 199 صریحا ایشون مطرح میکنه که ولایت فقیه رو من و آقای مطهری معتقد بودیم و با آقای خمینی بحث میکردیم و ایشون میگفتن که خب باید امام زمان بیاد و حکومت معصوم باید باشه و ما نمیتونیم امامت داشته باشیم. و علاوه بر این بعد از انقلاب هم وقتی که اون قانون اساسی پیشنویسش نوشته شد، آیت الله خمینی اون رو تایید کردند با اینکه هیچ اسمی از ولایت فقیه در اون نبود و منظور این بوده که فقط احکام اسلام پیاده شه و خود ولایت فقیه موضوعیتی نداشته. ایشون نظرشون این بود که مرجعیت دولتی نشه، یعنی اینجور نباشه که با ابزار دولت بخواد مرجعیت یک نفر سست بشه یا تقویت بشه. و همینجور که مرجعیت در طول هزار سال از حاکمیت جدا بوده و یک نهاد مردمی بوده و آزاد بوده، این رو بگذارن این آزادی ادامه پیدا کنه. و ایشون شواهدی داشتن که وزارت اطلاعات در تقویت مرجعیت آیت الله خامنه‌ای کار میکنه و نوار این جلسه اطلاعات رو به آیت الله مؤمن که عضو فقهای شورای نگهبان بودن، آیت الله منتظری نوار رو دادن به ایشون که به آیت الله خامنه‌ای برسونه و ایشون آگاه بشه که در وزارت اطلاعات در مورد مرجعیت ایشون داره کار میشه و این رو صلاح نمیدونستن که یک دولت بیاد دخالت کنه در این امور و بخواد یک مرجع رو تقویت کنه و یک مرجع رو تضعیف بکنه. همین کاری که الان متاسفانه دادگاه ویژه روحانیت داره میکنه.
آقای خزرلی، شنیدی صحبت‌های احمد منتظری رو؟ ارتباط صوتی ما خوشبختانه با شما برقرار شده. ببخشید من صحبت شما رو قطع کردم، بشنویم توضیحات شما رو.
بله، عرض می‌کردم که حالا فرمایشات آقای منتظری بعد از قبول اساساً ولایت فقیه، من می‌خوام عرض کنم که به هر حال احکامی که اجتماعی است، احکام حکومتی اسلام در سراسر قرآن هست و اینها اگر بخواهد دین اسلام کامل پیاده بشه در یک کشوری، در یک جامعه‌ای، ضرورت دارد که حکومت داشته باشه. ما لابد این است که ما حکومت داشته باشیم. حالا اگه بناس حکومت داشته باشیم و حکومتی باشد که بخواهد احکام اسلام رو پیاده کنه، خب چه کسی باید در رأس امور باشه؟ یک کارشناس دینی. ما اسمشو میذاریم فقیه، کارشناسی که بداند حلال و حرام خدا رو بشناسد و امین حلال و حرام خدا باشد. این روایت ابو عبدالله هست، این میشه فقیه. بنابراین این که ما ولایت فقیه رو بپذیریم و این که حکومت دینی بایستی در رأسش کارشناسی دین باشه، این شکی نیست. شرایطی هم دارد، در واقع ما اومدیم ولی فقیه رو و این حاکم رو که گفت لابد لکل قوم امیر من بر او فاجر، هر قومی امیری میخواد، حالا خوب یا بد، ما میگیم حتما باید خوب باشه، حتما باید اشجع باشه، حتما باید اعدل باشه، اتقا باشه، اعلم باشه، صائن لنفسه باشه، مطیع لامر مولا باشه. اینا خصوصیاتی که ما باید مخالف با هوای نفسش باشه. همه اینها رو سرکوب کرده. ببینید ابراهیم خلیل نبوت دارد، رسالت دارد، اما برای اینکه امامت رو خداوند بهش بده، ابتلاعات سخت، امتحانات سخت، فرزند رو به قربانگاه میبره که تمام امیال رو سر ببره. خب فرزند و عیال رو به بیابان لم یزرع میداره که اتکالش به خدا کامل بشه و خود در آتش میره که از خودش بگذره. بعد از همه این امتحانات خداوند میفرماید انی جاعلک للناس اماما، امامت رو بعد بهش میده. ما بحث این امامت رو داریم. امامت چیزی نیست که به هر کسی بدیم. این که بتواند در امور مردم تصرف کنه کار بسیار دشواری است، باید امتحانات سخت پس بده. و اگر از عدالت ساقط شد، اگر کبیره ای رو مرتکب شد یا گناه صغیره ای رو برش اصرار داشت، این آدم ولایتش منعزل است و همون لحظه ولایتی که اطاعت از او برای بنده عبادت است و موجب قرب الهی است و اطاعت نکردنش معصیت است، همون لحظه ولایتش از گردن من برداشته میشه و من دیگه اطاعت نمی کنم. نیازی به تشریفاتم نداره، چون بحث اعتقادی است دارم میگم. ما این ولایت رو بهش معتقدیم و بایست اون ولی همیشه مد نظر باشه، نظارت برش بشه، راه‌های نظارتی بایستی جدی باشه که اگر از عدالت خارج شد ولایتش باطل است و ساقط است و منعزل است، نیازی به هیچ تشریفاتی ندارد. این حکومت به نظر من زیباترین و بهترین نوع حکومت از وقتی که ما میاییم یک کارشناس دین، یک آدم عادل، یک آدمی که تمام نفسانیات بر خودش کشته باشه. این شرایط رو ببینید، سائنا لنفسه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، با هوای خودش مخالف باشه، این چیز بدی نیست. ما بحث‌های اجرایی می‌خوام بذاریم کنار.
اتفاقاً آقای خزعلی، همون بحثی که کردی الان بعد وارد مصداق خواهیم شد، بحث تئوری قضیه رو مطرح کردید. اگر نیاز به توضیح بود بازم به شما برمیگردیم. اجازه بدید دیدگاه آقای شریعت مداری رو بشنویم. آقای شریعت مداری، شما از منتقدین ولایت فقیه هستید، بفهمید که شنیدید صحبت‌های آقای دکتر خزعلی و صحبت آقای منتظری رو هم شنیدید، شما چگونه نگاه می‌کنید؟
بله، از شنوندگان عزیز معذرت میخوام که با استدلالات صرف مذهبی فعلا وارد بحث میشم، هرچند استدلالات سیاسی و اجتماعی خیلی وسیع تره و دایره تنگ استدلالات مذهبی کافی برای گویا بودن این بحث نیست. اولا پیامبر اسلام اینطور نیست که برای حکومت رسالت داشت. پیامبر اسلام یک دهه در مکه بود و در دوره‌ای که در مکه بود هیچ اثری از این که ادعای حکومت داشته باشه نداشت. از مکه جان خود را برداشت و به مدینه هجرت کرد، برای اینکه تحت تعقیب کفار و مشرکین مکه بود و اگر اختلاف قضیه اوس و خزرج نبود، موقعیت فرمانروایی هم به رسول اکرم داده نمی‌شد. بنابراین فرمانروایی و حکومت عرضی است در رسالت حضرت رسول و آنطور که آقای خمینی پایه استدلال خودش رو میگذاره از احکام اولیه اسلام نیست. کما اینکه از 124 هزار پیغمبر که معروف تعدادشون این هست، عده بسیار معدودی حاکم بودند و بنابراین حکومت ذات دین نیست. به خصوص مذهب شیعه حساب خودش رو از حکومت‌های بعدی جدا کرده. اصولاً دعوای شیعه و سنی‌ها بر اساس این بود که حکومت الهی به وسیله معصوم عالم به علوم الهی و علوم ماهوی، نه علوم معمولی، و عادل به این دلیل که هم از هوای نفس بریست چون معصوم است گناه نمی کنه و هم عدل را می فهمد که جای هر چیزی کجاست، برای اینکه علم واقعی داره و بنابراین می تواند علم را اجرا کنه. اگر ما این خصوصیت را از شیعه برداریم، دعوای شیعه با اهل سنت به دعوای چند قبیله عرب بر حکمرانی تنزل پیدا می کنه و قاعدتا قبل از انقلاب هم اغلب فقهای شیعه قائل به این بودند که در غیاب امام معصوم امکان حکومت الهی وجود نداره و ادامه اون بر بشر ممکن نیست. و از طرف دیگه مسئله بر سر این است که فقهای ما خودشون رو فقیه بر فروع می دانستند. آقای خمینی فقاهت را به آنجای برکشید که احکام اولیه اسلام رو می توانست تعطیل کنه و ولایت مطلقه فقیه معناش این بود و این مفهوم از ولایت کوس رسواییش امروز بر در هر بامی زدن.
آقای شریعت مداری، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، پس شما اعتقاد دارید که آقای منتظری اون نکته که میگه آقای خمینی هم از اول چنین چیزی رو نمیخواست و قانون اساسی اول هم که ایشون تایید میکنه درش بحث ولایت فقیه مطرح نبوده، شما اعتقاد دارین چنین چیزی نبوده؟ آقای خمینی دیدگاه دیگه‌ای داشته؟
ایشون اولا در درس ولایت فقیه که در نجف دادن گفتن ولایت فقیه چیزی است که تصورش موجب تصدیق بدیهی فرض کردم، چیزی را که به هیچ وجه بدیهی نیست و خلاف عقل سلیم بشریت که یک نفر به خاطر تبحری که در فقه که یک فن عالی است داره به همه شؤون مردم تسلط پیدا بکنه، و از طرف دیگر وقتی این تئوری را تبدیل به حکومت کردند و ولایت فقیه را از توش درآوردند، حفظ نظام را اوجب و اوجبات دانستند، اسلام را حکومت را از احکام اولیه اسلام دانستند و گفتند که برای حفظ نظام همه واجبات را فقیه به هر صورتی که خواست میتواند تعطیل کنه، و سخنرانی ایشون معروف در این زمینه. بنابراین من نمیتوانم این گفته آیت الله منتظری را به چیزی بیش از عاطفه خودشون به استادشون و کسی که از او حمایت کرده بودن هرچند بعد رنجیده بودن تعبیر کنم.
خب آیه دکتر خزلی، بشنویم واکنش شما رو. دو نکته مهم روش انگشت میذارن آیه شریعت مداری، که بحث حکومت ذات دین نیست، و بعد اینکه آیت الله خمینی اشاره میکنن فقیه قرار بوده بر فروع ولایت داشته باشه، ایشون فراتر از اینها میره.
عرض کنم خدمتتون که اولا اگر حکومت در دین نیست، حدود و دیات و قصاص و جهاد رو میخواد کی انجام بده؟ این میشه هرج و مرج. پس هر کسی بیاد در محله خودش هر روحانی حدود الهی رو جاری کنه، این شدنی نیست. بنابراین در دین هست. و اما اینکه چرا پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در مدینه، در مکه حکومت تشکیل ندادن تا بیعت عقبه و آمدن به مدینه؟ خب بله، ببینید ولایت سر جای خودشه، اما استقرار حکومت به خواست مردم است. بالاتر بریم، آخرین وحی و آخرین بیعت، ما که الان ارتباطمون با وحی قطعه، وقتی که دلیل بعثت انبیا اخلاق است، اما دلیل حکومت اقامه عدل و قسط است. در آخرین بیعتی که 120 هزار بیعت در قدیر خم برای علی ابن ابی طالب علیه السلام گرفتن پیامبر، در اونجا چه گفته میشه؟ اونجا میگویند که هر کی که من مولای اوام، علی مولای اوست، اما از او بیعت میخوان، یعنی رأی مردم میخوان. پیامبر 10 سال در مدینه حکومت کردند، 5 بار بیعت گرفتند و به رأی مردم رجوع کردند. بله، درست میفرمایید، برای استقرار حکومت اسلامی رأی مردم لازم است. تا مردم نخواهند ولایت اصلی که متعلق به خداوند است و او به پیامبرش و اوصیا میدهد هم جاری نمی شود، استقرار این ولایت با خواست مردم است. یقینا چنین است.
یعنی شما ولایت انتخابی اعتقاده؟
قطعا ولایت خداوند، این ولایت ولایت خداوند است. تا وقتی که مردم نخواهند مستقر نمی شود، و مردم اگه نخواستن، علی ابن ابی طالب علیه السلام 25 سال در خانه می نشیند. الان هم همینه. اگر مردم نخواهند، یعنی ولایت فقیهی که ما معتقدیم به خواست مردم است، اگر مردم نخواهند یا احساس کنیم مردم نمیخواهند، موظفیم به رأی مردم رجوع کنیم. خبرگان برای همینه، برای انتقال رأی مبکرین است به ولی امر، به ولی فقیه، یا وکیلند اونها که رأی مبکرین رو برسونند و بیعت کنند، و این کار میتواند در هر دوره خبرگان این انتقال بیعت انجام بشه.
آقای خزلی، آقای شریعت مداری میگن آقای خمینی به چنین چیز اعتقاد نداشته به ولایت انتخابی، اگه اشتباه نکنم.
من فکر میکنم در بین شاگردان امام آیت الله منتظری قبل از امام بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنند، ولی امام اعتقاد داشتن و به خصوص بعد از اینکه حکومت شکل گرفت ولایت مطلق مال ایشونه، و مخالفین هم میگویند ولایت مطلق مال خداست و بقیه محدود و مقید است. مطلق فقط خاص خداست. مخالفین این رو میگن، میگن ولایت پیامبر هم باز محدود است و مقید است، فقط خداست که قیدی ندارد و هر چه بخواهد با مخلوقش میتواند انجام داد. اما میخوام بگم این دیدگاه جدید نیست. ببینید، از شیخ مرتضی انصاری که معتقد به ولایت فقیه بود، ولی خب در امور سیاسی تردید داشت، تا میرسه به آخوند خراسانی که در امور سیاسی هم قائل میشود. اما مثلا ولایتی که شیخ مرتضی انصاری قائل است که ولایت مطلقی است برای پیامبر که نافذ بر جان و مال مردم هست، و به تعبیری میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولی این اولا تفسیرش این نیست که بر جان و مالشون تسلط بیشتر داره، چرا؟ اینکه سیره پیامبر این نبوده، محترم دانسته مال مردم رو و جان مردم رو. این اولا به معنای این است که او دلسوزتر است، خیر اونها رو بهتر میداند، همونطور که در جای دیگه خداوند میفرماید حریصون علیکم، او حریصتر است بر هدایت شما، بر خیر شما حریصتر است، بر شما اولاست، به این معنا، نه اینکه تصرف میکند. کما اینکه ائمه هدا و پیامبر تصرفی نکردند و حرمت مال و جان مردم رو داشتند، حتی پیامبر میاد پیراهن رو بالا میزنه برهنه میشه برای اینکه اون شلاق سهوی که نزده بوده رو قصاص بکنه.
آقای خزعلی، تا قبل از اینکه دیدگاه آقای شریعت مدیری بشنویم یه سوال دارم، پاسخ کوتاه بفرمایید. اون چه که الان میگذره، اون چه که آیت الله خامنه ای الان بهش اعتقاد داره، آیا به نظر شما ولایت مطلقه فقیه ولایت پیامبر هست یا نه؟
ببین، نظر من این است که برای اداره یک جامعه ولایت کامل باید بشه ولایت پیامبر و ولایت ائمه هدا. قطعا ما معصوم نداریم، در غیبت معصوم ناچاریم به هر حال با فقها و روات احادیث، این توقیر مبارک حضرت فاما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات احادیثنا، اینا راوی حدیثن، بایستی بر مبنای حدیث و قرآن حکم خدا رو استخراج کنن، فقط همین، در این حد که حکم خدا رو استخراج کنن و حکم خدا رو بیان کنن و در واقع دفاع از مظلوم کنن، اقامه عدل و قسط کنن، این باید باشه. اگرم نشد بایستی مردم بالاخره نص داشته باشن، خیرخواهی داشته باشن، تذکر بدن و تذکر جدی. اگر خطا کرد ولی فقیه، ما موظفیم تذکر جدی بدیم.
آقای خزعلی، آقای مصباح که صراحتاً رأی مردم رو تقریبا هیچ میدونه، آقای خامنه‌ای هم هیچ موقع با ایشون مخالفتی نکرده در مورد صحبتایی که ایشون میکنه، شما فکر میکنه اون چیزی که الان میگذره در دیدگاه های خامنه‌ای چیزی متفاوت از دیدگاه آقای مصباحه؟
ببینید، من یک نامه‌ای رو به آقای مصباح در سال 84 نوشتم. آقای مصباح میفرمایند ولایت فقیه آسمانی است و ما کشفش میکنیم. فرض کردم آقای مصباح همه فرمایشات شما درست، برای کشف باز به رأی ما نیاز دارید، یعنی ما باید مردم برویم، اکثریت مردم اون چیزی که شما میگید که متعین است و از ناحیه خداست کشف کنیم، باز میشه رأی، فرقی نمیکنه. در عمل ما بایستی برویم کارشناسایی پیدا کنیم که اون فقیهی که جامع الشرایط هست اون رو پیدا کنن که بتواند در همه ابواب فقه افتاء کند، در همه ابواب فتوا داشته باشد، اون رو پیدا کنن. باز هم میشه انتخاب، حالا بگو کشف، اسمش رو بذار کشف، اشکالی ندارد. باز مردم اگر میخوان کشف کنن، یعنی اکثریت مردم بروند به اون رأی بدن.
اجازه بدید
آقای
شریعت مدیری بشنویم واکنش شما.
والا در زمینه‌ای که آقای خزعلی بحث می‌کنند به قدری دور از واقعیت که فقط میشه گفت که خیلی خوب، نتیجه این نوع نگرش همین حکومتی است که امروز می‌بینیم. بحث در اون، یعنی ایشون به چیزهایی متکی هستند که استدلالی درش نیست. اولا بنده از کردم که امام دعوای شیعه با اهل سنت حکومت امام معصوم عادل و عالم بود. ایشون هیچ جوابی به این نمیگن، بعد میگن احکام خداوند باید اجرا بشه. وقتی متصدی اجرا نیست و فقیه ترجیح بلا مرجح هست، خب وقتی تصدی نداره مثل همه جاهاییست که متصدی نیست و به عرف مردم واگذار میشه. این یک. ثانیاً هیچ دلیلی تا امروز در فقه اقامه نشده که نیابت عامه وسیع‌تر از نیابت خاصه است و نواب خاص حضرت مهدی هیچگاه ادعای حکومت نداشتند. بنابراین مسئله بر سر این نیست که ولی فقیه ولایت فقیه اصولا مفهوم حقوقی نداره. مسئله ولایت سیاسی فقیه و مأموریت او به تأسیس حکومت. بله، اگر در یک حکومت دموکراتیکی مردم به دلایلی رفتند و فقیهی را انتخاب کردند، کسی نمیتونه در مقابل اون بایسته. هرچند دخالت دین در نهاد دولت عاقبت چنین حکومتی را چندان مطلوب نخواهد کرد، ولی مسئله بر سر همین مفروضاته. اولا خب موقع این انتخاب صحیحه که همه آزادی داشته باشن حرف خودشون رو بزنند و بدون تبعیض از رسانه ها استفاده کنند. ثانیاً مردم اگر چنین کاری رو کردن میکانیسمی باید باشه. ایشون میگن ولی فقیه تا از عدالت خارج شد خود به خود منعزله. خیلی خوب، به فرض خود به خود منعزل شد، چه کسی است که اون رو از بالای پشت بوم پایین بیاره؟ این میکانیسم تفکیک قواست، نبودن قدرت در دست یک نفر، دوره‌ای بودن و تناوب قدرت و چیزیست که امروز اسمشو دموکراسی میذارن. و بنابراین اگر ولی فقیه در یک پروسه دموکراتیک انتخاب شد، در همون پروسه هم میشه عزل بشه و چنین مکانیسمی در جمهوری اسلامی وجود نداشته. قوانین ما اون رو ندارن و و بنابراین اگر هم مردم یک روزی در اثر اشتباه ولی فقیه مانند آقای خمینی را انتخاب کردند، اگر ایشان از دایره عدالت خارج میشد یا آقای خامنه‌ای، راهی برای عزلش نداشتند و ندارند و در چنین نظامی نخواهند داشت.
اعتقاد دارید که مجلس خبرگان چنین توانی رو نداره؟
شما خودتون میدانید که مجلس خبرگان در حقیقت دست نشانده های ایشان از طریق شورای نگهبان، شورای نگهبان اینها رو دستچین میکنه و بعد اینها منتخب میشن. اینها در عرض این 30 چند سال یک بار هم به وظایف قانونی خودشون که رسیدگی به صلاحیت ولی فقیه، رسیدگی به کارهای او، دخالت در امور اوست، در حقیقت اقامه نکردن. چیزی که در عرض این 30 چند سال نشده، هیچ دلیلی وجود نداره که در آینده هم بشه، برای اینکه این قانون اساسی از اساس خرابه و دچار در حقیقت تلفیق دو نظام کاریزماتیک مبتنی بر حکومت مطلقه ولی فقیه و یک ظاهر پارلمانتاریستی است که با هم نمیخونه و دائما موجب کشاکش است و هر رئیس جمهوری را که مقداری میخواد به وظایف خودش اقدام کنه در مقابل ولی فقیه قرار میده.
خب اگر اجازه بدید آقای دکتر خزعلی، قبل از اینکه به تهران بیایم، بخش دیگری از صحبت‌های آقای احمد منتظری با هم بشنویم. ایشون در مورد سکوت مراجع در این شرایط در این روزها صحبت میکنه.
من اطلاع دارم که راضی نیستن به این بحث که به این صورت هست و در واقع دادگاهی اومده و حاکم شده بر حوزه علمیه و در تقویت و تضعیف مراجع نقش داره و صریحا اعمال نظر میکنه، ولی اینکه چه میگویند این سکوت مراجع حالا به چه علت هست، اکثرشون سکوت میکنن. یعنی بعضی وقتا مطرح میشه میگویند که ما اساس نظام رو نمیخوایم به هم بخوره و منتظرن که این امور به زور دیگه اصلاح بشه و اظهار نظر نمی کنن برای اینکه اختلافی پیش نیاد. اینو چیزاییه که در جواب سوال بسیاری از محققین مدرسین مطرح اساس این حوزه به هم نخوره و حساسیت ها و درگیری ها و دو دستگی ها بیشتر نشه و بیشتر سکوت میکنن، ولی مخالفن با اینکه بخواد یک نهادی مثل دادگاه ویژه روحانیت بیاد حاکم باشه بر بیوت مراجع و اونجا بخواد اعمال نظر بکنه. این توجیهاتی که میکنن بعضیش قابل قبوله و بعضیش قابل قبول نیست. یعنی وقتی مراجع تقلید در رساله شون صریحا مینویسن که امر به معروف واجبه و نهی از منکر هم واجبه، خب الان در جامعه منکراتی صورت میگیره و چطور این نهی از منکر رو خودشون انجام نمیدن؟ اگر کاملا هم این رو ترک میکردن باز قابل توجیه بود در مورد بسیاری از مطالبی که من فکر میکنم خیلی پیش پا افتاده است و اختلافی هست و بسیاری اصلا قبول ندارن که این خلاف اسلامه، صریحا موضع‌گیری میکنن. مثلا یک خانم دکتر متدینی وزیر بهداشت هست، خب بعضی از مراجع صریحا اظهار نظر کردن که این خلاف اسلامه با اینکه دیگران این نظر رو ندارن. ولی در مورد حوادث مهمی که صورت میگیره در مورد این وضع زندان‌ها که به اسم اسلام افراد رو آزادیشون رو سلب میکنن، الان زندانی سیاسی ما طبق قانون اساسی و طبق شرع مقدس اسلام، طبق سیره ائمه، سیره پیغمبر اکرم، ما زندانی سیاسی نمیتونیم داشته باشیم. یعنی کسی که نظر مخالفی داره و این نظر رو اومده مکتوب کرده یا سخنرانی کرده، این رو به هیچ وجه نمیشه زندانی کرد و الان به اسم اسلام این کار انجام میشه و مراجع متاسفانه ساکت هستن. این رو من هم‌عقیده هستم با اون کسایی که اعتراض دارن به این سکوت، ولی در بعضی موارد که سکوت میکنن که اساس حوزه به هم نخوره لابودیه که مسئله سنجی هایی میکنن و نظریه خودشون و خودشون محترمه. با این حال من فکر میکنم هیچ کس نیست که بتونه بگی من جواب نمیدم. یعنی باید مؤمنین سوال کنن، باید افراد سوال کنن، پرسش کنن و آقایون اگر جوابی دارن جواب بدن. این که دفاتر بسیار از مراجع اینجور میگن که ما جواب نمیدیم به سوالات سیاسی، این در زمان فعلی واقعا قانع کننده نیست و این جوانهایی که الان مردد شدند واقعا با کمال تأسف در انتخاب دین و کنار گذاشتن دین، این بسیارش برمیگرده به اعمال کسایی که سخنگوی دین هستند و اون در رأسش مراجع تقلید هستند.
آقای خزر شنید صحبت آقای منتظری رو، اگر در مورد بحث قبلی هم نکته دارید بشنویم. و من مشخصا میخوام یک سوالم با شما در میون بگذارم، چگونه میشه اشاره کردن آقای منتظری به اون موج حرکتی که در درون جامعه هست، شکل دینگوریزی که شاهد هستیم، چگونه میشه این نسل رو به تقلید تشویق کرد؟
عرض کنم خدمتتون که حالا آقای شریعت مداری مطلبی فرمودن و اون اینکه نواب خاص حضرت ادعای حکومت نداشتن که حالا نواب عام داشته باشن. میخوام عرض کنم که خود ائمه هم غیر از اون 5 سال حکومت امیرالمؤمنین حکومت نداشتن. بایستی حکومت مستقر شه، شرایطش باشه، مردم باشن. بعد از اون 25 سال خانه نشینی مولا، وقتی مردم جمع شدن دور خونه حضرت، فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، باید ناصر باشه. تا ناصر نباشه بله حکومت مستقر نمیشه. ولی هر موقعی که خود ائمه یا در زمان غیبت فقها شرایطی پیدا کنند که بتوانند حکومت اسلامی رو تشکیل بدن و احکام اسلام رو جاری کنن و قوانین رو بر اساس احکام کنن، وظیفه رو انجام بدن. و اما اینکه چرا مراجع سکوت کردن؟ مگه ائمه ما سکوت نکردن؟ مگه علی 25 سال سکوت نکرد؟ مگه امام صادق سکوت نکردن؟ بقیه ائمه شرایط بود، در خونه اینها رو زدیم منتظریم در رو باز کنن؟ کدوم یکی از ماها میدیم در خونه ائمه؟ جوانهایی که به قول فرمایش های منتظری دین گریز و دین ستیز شدن، وقتی با دین قهر کردن، یکی گفتش که اون خدایی که خرمشهر رو آزاد کرد چرا ایران رو آزاد نمی کنه؟ چرا خرمشهر رو آباد نمی کنه؟ در جوابش نوشتم که اون موقع ما خدا رو خوندیم، خدا هم خرمشهر رو آزاد کرد. خدا رو خوندیم، دعا کردیم، این ایام رفتیم در خونه خدا، رفتیم در خونه مراجع ازشون توقع داشته باشیم؟ پشیم بینید در خونه مراجع بخوام مطالبه کنیم. وقتی ببینه که شما هستید و توی کوچهش پره، توی خونهش پره، پشت بومم پره، حرفشو گوش میدید و بابت حرفش تره خورد میکنید. آقا وقتی اون مرجع میگه بابت حرف من تره هم خورد نمیکنه، خب چه حرفی بزنه؟ لا حکم لمن لا یطاع، وقتی اطاعت نمیشه حکمی هم نداره.
آقای خزلی، چقدر این سکوت مراجع چقدر ناشی از تکثر در مرجعیت؟ برای اینکه ما یک مرکزیتی در مرجعیت شیعه نداریم در این روزها.
ببینید، ما در قم آیت الله وحید رو داریم که میتونه یک قطب وزنه قابل توجه باشه و در نجف آیت الله سیستانی رو داریم. بقیه هم هستن، بقیه بزرگواران هم هستن، ولی میخوام بگم این دو بزرگوار به هر حال وزنه سنگین این دو شهر هستن. مردم چقدر سراغ این بزرگواران رفتن؟ آیت الله صافی گلپایگانی و بقیه مراجع، حالا من نمیخوام اسم بیارم چون بعد میگن چرا بقیه رو اسم نیوردی، ولی هستن، ولی مردم نرفتن، مردم در نزدن، مردم اون چیزی که بگن که ما مقلدیم. ببینید مقلد کم شد، درست میفهمد آقای منتظری یه مقداری دینگوریزی شده. یه مسئله هم آقای شریعت مداری فرمودن که آقا مکانیزم دموکراتیکی برای این قضیه هست یا نیست؟ در قانون اساسی هست. اولا که ولی فقیهی که انتخاب میشه در قانون اساسی مادام العمر پیش بینی نشده و وظیفه خبرگان انتخاب رهبری است و نظارت و عزل. یعنی که هر خبرگان جدیدی که اومد یک شخصیت حقوقی جدید، این وکلای جدیدن، موکلینشون هم عوض شدن، عوض آدم‌های جدیدی به رأی رسیدن، آدم‌های فوت کردن.
آقای خزلی، شما این رو رد نمی‌کنید که اختیارات نامحدودی در قانون اساسی برای ولی فقیه در نظر گرفته شده؟ بسیاری به این اصل 5 و 107 و اینا اشاره می‌کنن که اصلاً بحث مجلس خبرگان رهبری نیست.
نه، میخوام بگم که این راه داره در انتخاب، میتواند در هر دوره 8 سال بیان انتخاب کنند و بعد هم نظارت، نظارتی که ما معتقدیم نظارت با یک گزارشه، ناظر میاد یک گزارشکار میده مثل بازرس هر شرکتی. و حالا بعد از لمگری موقع شرایط چه از دست رو در قانون اساسی هست، اگر شرایط از دست داد بایستی از رو خبرگان انجام بدن. پس قانون دیده شده چگونه عمل میشه؟ خب بعضی از بندها و اصول قانون اساسی ما و خیلی هاش هست اونطور که باید اجرا نمیشه، بایستی اون رو احیا کنیم. ما باید تلاش کنیم مطالبه قانون اساسی کنیم. این که بخوایم بازی رو به هم بزنیم بگیم قانون همه رو نه، به نفع اون کسیه که قدرتمنده. اگر ما روی قانون اساسی انقلتی آوردیم و حرفی زدیم، طرف قدرتمند جناح حاکم میگه خب بسیار خوب شما قانون اساسی قبول ندارید،
بله.
اون مختصری هم که اجرا میشد اونم تعطیل میشود.